بسم الله الرحمن الرحیم.
الثالثة من اقسام الکنایه المطلوب بها نسبه کقوله ان السماحة والمروءة والندا فی قبة ضربت على ابن الحشرج. بحثمون درباره اقسام کنایه بود که سه قسم شد. قسم اول اون بود که کنایه از موصوف باشد، قسم دوم اون بود که کنایه از صفت باشد، سومین قسمت کنایه از نسبت است. نسبت به این معنی است که ما صفتی را به یک موصوفی اسناد می دهیم ولی منظورمون خود اون موصوف نیست، بلکه منظورمون موصوف دیگری است. مثل این که میگوییم علم در آستین فلان شخص است. علم رو اینجا به موصوفی نسبت دادیم که آستین باشد، ولی منظور این نیست که علم مال این موصوفه، بلکه منظور این است که این علم مال کیست؟ مال صاحب آستین، نه خود آستین. فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند. در اینجا لیتی کردن را، لیتی کردن علم را نسبت دادیم به فخر رازی، ولی منظور قدرت تبحر او هست. بر فراز گنبد اهرام بعد از سالها ساخت دست دانش و تقوا بنای القدیر. این شعر رو در وصف القدیر مرحوم آیت الله امینی رضوان الله تعالی سرودند. ببینید، نسبت دادیم به گنبد اهرام، ولی منظور صاحب اون گنبد است، یعنی قبر علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و سلام. پس گاهی یک چیزی را نسبت به یک موصوفی میدند ولی منظور غیر اون موصوف است. و باز مثال دیگری هم داریم، ان السماحة والمروءة والندا فی قبة ضربت على ابن الحشرج. این شعر را زیاد اعجم گفته، زیاد اسم شاعر است، زبانش کمی لکنت داشته، به او اعجم گفتند. در وصف عبدالله ابن حشرج، عبدالله ابن حشرج از امرای نیشابور بوده در زمان حکومت اسلامی و مرد با کرمی بوده. شاعر در وصف او چنین گفته، خوب دقت کنید، جود و کرم و مروت و انصاف، در قبه ای هست که اون قبه استوار گشته بر ابن حشرج. جود و کرم و مروت رو نسبت به کی داده؟ به قبه، به این موصوف. ولی منظور کیست؟ منظور صاحب این قبه است. خوب دقت کردید؟ به در میگویم تا دیوار بشنود. کنایه این طوری، گاو نر را میزنند تا گاو ماده آب بخورد، نه اینکه شیر دهد. گاو نر رو بزنن ماده شیر میده؟ گاو اگر شیر نخوره، اگر آب نخوره شیرش کم میشه، و اگر گاو مادر آب بزنند با شیرش کم میشه. برای این که بیشتر آب بخورد تا بیشتر شیر دهد چه میکنند؟ در جلو او گاو نر را میزنند تا گاو ماده آب خورد، البته بعد از آب خوردن شیر دهد. کلام علما قابل توضیح است. خیلی خوب، این نوع نسبت رو ما امروز بحث داریم. حالا چرا گفته بر قبه ای که بر ابن حشرج زده شده؟ آیا منظور قبر اوست یا خود اوست؟ میگیم منظور خود اوست، چون همیشه خانه بزرگان و اعیان و اشراف سقفش بالاتر و بزرگتر است از سایر خانه ها. الان اگر شما وارد شهر قم بشید، مخصوصا با هواپیما یا هلیکوپتر، کدام قبه و کدام سقف از همه بزرگتر و منیع‌تر است؟ حرم. یا اگر در زمان قدیم وارد اردوگاه لشکر می شدید، می توانستید چادر سرلشکر را از دور پیدا کنید. چرا؟ برای اینکه چادر او از دیگران اون بالاش و قبهش چی بود؟ بزرگتر بود. امروز در لشکرگاهان برعکس است. برعکس یعنی منظورم چیز دیگره، یعنی قبه‌های هوایی دیگه نیست از ترس هواپیماها و بمبارونها، اینها در قدیم نبود. عوضش سنگرهای زیرزمینی است و این سنگرها متفاوت است. سنگرهای فرماندهی با سنگرهای دیگران فرق داره. سنگرهای فرماندهی بزرگ، وسیع، طولانی هست. این زمان زیر زمین می کنند، اون زمان روی زمین بنا می کردند. پس خلاصه مراد از قبه ابن حشرج خود او هست، نسبت به قبه داده ولی منظور ذات او هست. این هم قسم سوم. برای قسم سوم بنده چند مثال آوردم، شارح و مصنفم چند مثال آوردند، و بعد می رسیم به مطلب دیگری که بعد بهش اشاره خواهیم کرد. حالا فعلا این مطلب رو بخونیم. سوم از اقسام کنایه مطلوب به اون کنایه نسبت است، یعنی اثبات امری برای امر دیگر یا نفی امری از امر دیگر. این نوع کنایه هم به طور اثبات هست هم به طور نفی. ممکن از موصوفی نفی کنیم ولی منظورمون خود اون موصوف نباشه. که باشه؟ موصوف دیگر. منظور نسبت به موصوف دیگر یا سلب از موصوف دیگر است. و همین مراد است، مراد به اختصاص در این مقام همینه. گاهی وقتا میگن کنایه اختصاصیه، گاهی میگویند کنایه مطلوب و بها نسبت، هر دو یکیست. مثل قول شاعر ان السماحت والمروعت، سماحت کرم، مروعه یعنی رجولیت. رجولیت در فارسی بهش میگویند مردانگی، در عربی میگویند رجولیت. یا اشباه الرجال ولا رجال، یعنی شما مردانگی ندارید. ندا، ندا هم به معنای کرم و سخاوته. در قبه است که نهاده شده بر ابن حشرج، گفتیم بر عبدالله ابن حشرج. شاعر هم گفتیم زیاد اعجم. پس به درستی که شاعر اراده کرده اثبات کردن اختصاص دادن ابن حشرج را به این صفات، یعنی ثبوت صفات را برای ابن حشرج، پس ترک کرده تصریح کردن به اختصاص دادن ابن حشرج را به این صفات. به صراحه ابن حشرج را اختصاص به این صفات نداده، یعنی نگفته آقای ابن حشرج دارای سخاوت و کرم وجود است، اینجور نگفته، بلکه چجوری گفته؟ گفته این صفات بر قبه ای هست که روی ابن حشرج زده شده، به طور اشاره است، به طور کنایه است. نگفته مثلا انهو مختصون به ها، ابن حشرج مختص به این صفات، یا مثل این عبارت. شارح میگوید نحوهی مجرور است، عطف است بر ان یقوله. ان یقوله مجرور به کیه؟ به بای جاره. نحوهی هم مجرور به بای جاره. یا ان یقول یا نحوهو بخون که منصوب است و عطف است ارا انه مختص بها، عطف است بر انه مختص بها. اگر عطف بر ان نگرفتیم نحوهو مفعول برای چی میشه؟ بله، ان نداشتیم، مفعول برای یقولو میشه، ان یقوله. خب حالا مثل این که بگیم مختصون بها چیه؟ اگر میخواست شاعر کنایه نگه به صراحه بگه میگفت چی؟ میگفت ابن الحشرجه مختصون بها، یا میگفت چی؟ میگفت تثبت و سماحت و ابن الحشرج، یا حصلت سماحت و چی؟ لهو، یا میگفت ابن الحشرج سمحون. چنین است در کتاب مفتاح. پس شاعر نه به طور صراحه گفت انه مختص بها، نه مثل عبارت مختص بها رو، هیچ کدامش نیورد، و بهی یعرف، و به این عبارت مصنف دانسته می شود که نیست مراد به اختصاص در این مقام حصر. ببینید مصنف که میگه شاعر نگفته ابن حشرج مختص به این صفاته، آیا مراد از این اختصاص حصره در اینجا؟ نه. مراد چیه؟ مراد غیر کنایه. اگر من بگم شما مختص به علم هستید یا علم مختص به شما هست، این کنایه هست یا صراحت؟ صراحت. حالا که صراحت، منظور من حصره در این عبارت یا منظور من تصریحه؟ منظور تصریحه. ولی اگر بگم که علم در حجره 22 هست، حجره های کدامتون 22 بود؟ اینجا کنایه هست یا صراحت؟ کدامش؟ بله؟ صراحت چطوری؟ بله؟ وقت حیزه شما که بیاد کنایه نیست دیگه. بله ایشون اصلا در خانه نیستن، به قول اسپانیا در باغ نیستن. خب پس اگر بگم علم در شما هست، این صراحته. اگر بگم علم در حجره شماست، این کنایه هست. حالا منظور اینه که مصنف که گفت مختصون به ها، خیال نکنید قرض حسره، نه، قرض صراحته، قرض تصریحه. خب علل کنایه، اینه باید با متن مصنف معنا کنیم. ببینید پس ترک کرده تصریح را به سوی چی؟ به سوی کنایه، یعنی ترد کرد تصریح رو. و ما ل الى الکنایه، و ما لن نخونید و ما لن نخونید و ما لن نخونید. ماله یعنی چه؟ میل کرد به این که قرار داد اون صفات را در قبه. خب چرا نگفت این صفات در خانه ایست که در اون خانه ابن حشرج است؟ چرا گفت قبه؟ این قبه چی بود اینجا؟ چه مزیتی داشت قبه نسبت به بیت؟ میگیم قبه مخصوص بزرگانه، بیت عموم مربوط به عمومه. شما همه بیت دارید، ذل بیوتید، اما ذل قباب هم هستید یا نیستید؟ نه، قبه هر کس ندارد. و شاید به همین جهت باشد که سرهنگان را قبه می دهند. این علامت برتری هست، لذا به اونها میگویند افسران ارشد. ستاره دارها ارشد نیستند، قبه دارها ارشدند. بیت دارها همه مثل همند، اما اون که قبه دارد روی بیتش، اون عظمتش بیشتر است. و شاید حرمهای ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رو به همین دلیل قبه گذاشتن براش. می فرماید تنبیهن، چرا گفت فی قبه؟ از جهت آگهی دادن بر این که محل اون محلها، یعنی محل اون صفات. ضمیرها رو خوب دقت کنید ها، بر نگردونید به ابن حشرج. محل اون صفات، چند صفات بود؟ سه تا. زو قبتن، صاحب قبه است. قبه چیه؟ تکون و فوق الخیمه، قبه بالای خیمه است. یتخذ و هر رؤسا، میگیرند اون قبه را کی؟ رؤسا. اگر بیت باشد قبه اش رو میبینید که ما اسمش رو میذاریم چی؟ گنبد. اگر غیر بیت باشد و چادر باشه، خیمه، دیدید روی خیمه ها رو قبه میزنند یا ندیدید؟ شاید ندیده باشید. بالای خیمه های اعیان و اشراف رو یک چیزی مثل همین شکل گنبد میساختند و اون بالا، بالای بالا نصب می کردند. مضروبه علی، یعنی زده شده بر ابن حشرج. زده شده یعنی مستقر شده. پس افاده داد شاعر اثبات صفات مذکوره را برای ابن حشرج. خب حالا این چجوری صفات رو برای خود ابن حشرج اثبات کرد؟ چجوری؟ لأنه به علت این که شاعر زمانی که اثبات کند یک امری را در مکان رجل و حیز رجل، حیز یعنی جایگاه، فقط اثبت له، پس اثبات کرده برای چی؟ برای خود او. اگر من بگم در خانه شما کرم است، یعنی چه؟ یعنی خود شما کرم دارید. لذا مردم هم ای کنایه ها رو بلدند، اما اصطلاحاتش رو نمی دانند. میگن فلانی از بیت علمه. یعنی چه از بیت علم؟ این صراحت است یا کنایه؟ کنایه است. مردم میگن ها، ولی اگر ازشون بپرسید این چه جور کلامیه، میتونن تشریح کنن. چه بسا میگویند ولی خود نمیفهمند که چه میگویند. اینها اینطورند. پس در فارسی هم نسبت میدن یک امری رو به محل رجل ولی منظورشون چیه؟ خود رجله. اینجا هم همینطوره، نسبت داده به قبه ولی منظور خود ابن حشرج است که در اون قبه زندگی می کرده. و مثل این بیت مذکور است در بودن کنایه برای نسبت دادن صفتی رو به یک موصوفی، به این که قرار می دهی تو در اون چیزی که احاطه دارد به اون موصوف و مشتمل است بر موصوف. یعنی چه؟ صفت رو نسبت میدیم به اون چیزی که احاطه بر موصوف داره، ولی منظور ما چیه؟ بله، خود موصوف. مثلا میگن زیر این امامه ها چه چیزها هست، یا در این امامه ها چه چیزها هست. در این امامه ها نسبت به میدن به امامه، امامه احاطه دارد بر چی؟ بر شخص، ولی منظور کیه؟ خود شخص هست. یا مثلا میگویند که در عبای فلانی شیر است، زیر عبای او علم است، منظور چیه؟ منظور خود او هست. خب این مثال چه فرقی داشت با اون مثال قبلیمون؟ فی قبت زر بس علب نل حشرجی، هر کس بتواند فرق اون مثال را با این مثال بیان کند، او را سزاوار تشویق است. اینم جزش نیست، عبا که جزش نیست. مل فرق بین العباء والقبه، ایها المحصلون الفاضلون العاملون العالمون الحاضرون. این حمل میشه آخه خیلی گویا نیست. شما مقولات عشر رو خونده اید یا نخونده اید؟ بله، کی خونده است؟ باید در اول کتاب میخوندید. کم مست و کیف عین متا و مضاف و وضع، پس فعل و انفعال دگر ای ملک ای ودو، اجناس کائنات مقولات عشر گشت، هر چند ممکنه بران دیگری فزود. پس واجب الوجود از این ده منزه هست، کو هست و بوده باشد و زینها یکی نبود. ببینید فرقیست بین دار با لباس ما. دار به ما احاطه دارد، لباس ما هم به ما احاطه دارد. در احاطه داشتن هر دو محیطند و ما محاطیم، درست شد؟ ولی در فلسفه فرقی گذاشتن بین بیت و لباس، اونجایی که با حرکت محاط محیط هم حرکت کند، اینجا بهش میگوین ملک و جده. شما الان هر جا که برید کلاهتونم با شما هست، کتتون هم هست، عباتون هم هست، قباتون هم هست. اما اگر از این اتاق برید بیرون، بیت هم این سقف و دیوار هم با شما میاد بیرون یا نمیاد؟ بله، نمیاد. پس این مثال یعنی لباس و عبا نسبت به شما ملک داره، اما اونها ملک ندارن. اونها کم مست و کیف اینه متا و مضاف و وضع، پس فعل و انفعال دگر ملک ای ودود. اونها عین دارن نسبت به شما. عین یعنی مکان اینجا در اصطلاح فلاسفی. پس الان این اتاق نسبت به ما چی داره؟ عین داره. اما لباس ما، چتر ما، عینک ما، کلاه ما نسبت به ما چی داره؟ ملک یا جده داره. پس مثال اول برای عین است. این مثالی که الان میخواییم بزنیم برای چیست؟ برای ملک و جده. این یک فرقی است که هیچ یک از محشین نگفتند و این رو از لابلای فلسفه در میآوریم. و الا این مثال این همون مثاله. قبه بر ما احاطه داره، لباس هم بر ما چی داره؟ احاطه داره. می فرماید که و مثل بیت مذکور است در بودن کنایه برای نسبت دادن صفتی رو به یک موصوفی، به این که قرار می دهی تو در اون چیزی که احاطه داره به اون موصوف و مشتمل بر موصوف. چی رو قرار میدی؟ یعنی صفت رو قرار میدی در اون چیزی که احاطه به موصوف داره. صفت رو قرار میدی در چی؟ در عبا، در قبا، در قبه، در بیت. قول عرب المجد بین صوبه. مجد و بزرگواری بین دو صوب اوست، بین دو جامعش هست. شاید منظور از دو جامعه عبا و قبا باشه. شاید منظور از دو جامعه جامعه طرف راست و طرف چپ که هر دو را به هم ربط میدهند با تکمه میبندند. شاید منظور این باشه. و کرم و جود بین دو برد اوست. بردیه بخونید، تثنیه هست، بردیه نهی بوده. در مکانی که تصریح نکرده شاعر به ثبوت مجد و کرم برای خودش، بل کنی انزالک، یا بل کنا انزالک، بلکه کنایه آورده شده از این جود و کرم به بودن این کرم و این مجد بین دو برد او و بین دو صوب او. برد دو تا جامعه ای بوده از برد یمانی. برد اصلا اسم لباسی است که در یمن می بافتن. جامعی بوده در یمن می بافتن و منظور قسمت بالای بدن و پایین که امروزه بهش می گویند کت و شلوار، ولی دیروز به او می گفتند شلوار و مثلا قبا. پای این که پایین ما با بالای ما فرق داره. در انسان اینجوره، پایین ما دو شعبه داره، بالای ما یه تیکه است. لذا باید لباس از پایین به پایین، از تا بالا به بالا فرق داشته باشه. منتها قدیما این یکی بالاییش بلند بود، بهش میگفتن قبا، شلوارم داشتن. حالا یک کمی از این بلندیش قیچی کردن، شده اسمش چی؟ کت شده. خیلی خوب. فان قلت ها هنا قسم رابع. تا حالا برای کنایه چند قسم گفتیم؟ یک شعر جالبی هست برای همین قسمت، من بگم اگر باز یادم نره. خدا شرمایدش زن خرقه صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. از حافظی میگوید خدا از اون خرقه شرم داره که در هر آستینش چه باشه؟ صد تا بت باشه. خرقه لباسی بوده که زهاد می پوشیدند. چون کهنه و مندرس قاعدتاً بوده بهش می گفتن چی؟ خرقه. حالا اون عابدی که خرقه پوش است اما نفسش رو اصلاح نکرده، صد بت در این خرقه است. صد بت در این خرقه است یعنی کی در این خرقه است؟ بله؟ یعنی خودش. شیطون چیه؟ خودش پدر شیطونه. پس نسبت داده به بت‌ها را به اینکه در آستین این خرقه باشه، ولی منظور کیه؟ خود صاحب خرقه است. خدا شرم آیدش زن خرقه صد بار که صد بت باشدش در آستینی. این به اسم خدا پرستی، ولی در باطن به اسم خداپرست، ولی در باطن چندین بت، خودش بت اصلا، نه اینکه بت پرست باشه. روی در مسجد و دل ساکن خمار چه سود، خرقه بر دوش میان بسته به زنار چه سود، هر که او سجده کند پیش بتون در خلوت لاف ایمان زدنش بر سر بازار چه سود. این کنایات رو بگیرید از این اشعار فارسی. حالا فعل قول، یک قائلی اینجا میخواد یک حرفی بزنه، خوب گوش کنید. تا حالا گفتیم کنایه چند قسم بود؟ سه قسم. کنایه به موصوف، ذکر صفت و کنایه به موصوف، یا ذکر موصوف کنایه به صفت، یا نه نسبت صفت به موصوفی و اراده کردن موصوف دیگر. ایسه بس خلاصه بگم، یا کنایه از صفت بود، یا کنایه از نسبت بود، یا کنایه از موصوف بود. حالا یک قائلی میاد میگه آقا اینجا قسم چهارمی هم داریم، اون چیه؟ میگه کنایه از صفت و موصوف با هم. شارح میگه دیگه این قسم چهارم نیست. اگر یک مثال آوردید که هم کنایه از کنایه از صفت درش بود، هم کنایه از موصوف درش بود، این چند تا کنایه هست؟ این دو تا است. نمیشه بگیم این دو تا هم باز خودش یک قسمیه. توجه کردی؟ این قائل اینجوری حساب کرده. مثل بزنم تا روشن بشه. دیشب خانه شما داییتون آمده، عموتونم آمده، من از شما میپرسم چند تا مهمان داشتید؟ شما میگید سه تا. اه چجوری؟ میگید داییم بود یکی، عموم بود دو تا، عموم و داییم هم با هم بودن ای سه تا. این سه تا شد یا دو تا؟ دو تا. این قائل آمده میگه کنایه از موصوف یک، کنایه از صفت دو تا، کنایه از نسبت سه تا، کنایه از صفت و موصوف با هم چهار تا. میگیم اونجا که صفت و موصوف با هم بیاد، این خودش یک قسم جدا نیست. این کدام است؟ اون دو قسم با هم اومده، مثل اینه که عمو و داییتون با هم هستن. پس اگر بگویی در این مقام قسم رابعی است و اون قسم رابع این است که بوده باشد مطلوب به کنایه صفت و نسبت با هم یا صفت و موصوف با هم، فرق نمی‌کنه. مثل قول ما کثیر الرماد فی ساحت زید. ببینید کثیر الرماد کنایه از چیه؟ جود. پس کنایه از نسبت، ببخشید کنایه از صفت. ساحت زید، ساحت یعنی درگاه، جود رو نسبت دادیم به درگاه زید، ولی منظور چیه؟ خود زید. اینم کنایه از چی شد؟ نسبت. حالا این کثیر الرماد فی ساحت زید دو تا کنایه به هم چسبیده است یا نه یک کنایه هست مجموعاً؟ کدامش؟ دو تاست. نمیشه بگیم اینم یه قسم جداییه؟ نه، یه قسم جدایی نیست. عمو و داییتون یه قسم جدایی نیستن. پس چند تا مهمان داری؟ دو تا. اگر بگید سه تا میخندن. اینجا هم یه قسم جدا نیست. خب ساحه رو معنا کنیم. ببینید باز خونه های معمولی ساحه نداره. خونه های معمولی درش به دیوارش چسبیده. ساحه یعنی درگاه، یعنی وقتی آدم میخواد وارد این در خانه بشه جلوش یک درگاه بزرگی، جلو در خانه درگاه بزرگی داشته باشه. وقتی هم که به در خانه رسید و در رو گشود میخواد وارد خانه بشه، باز مستقیم وارد خانه چیه؟ نشه. دوباره یک درگاه وسیعی هم اون طرف در خانه باشه. پس درگاهی این طرف، درگاهی اون طرف. از این هفت خانه رستم که بگذری، بعد وارد چی میشی؟ وارد خود خانه. خانه بزرگان اینجوریه. شما قبر مطهر امام هشتم علیه السلام رو در نظر بگیرید. اول از خیابان وارد کجا میشید؟ بست. هنوز به صحن نرسید. وارد بست میشید. این بست چه درگاه بزرگیه؟ این بست رو که طی کردید به کجا میرسید؟ به در صحن. در به اون بلندی و بزرگی. از در وارد میشید به کجا؟ باز اونجا هم پشت در درگاه بزرگی است که اون پله ها و غیر از پله ها باز درگاهه. از اون پله ها وارد کجا میشید؟ صحن. هنوز به حرم رسیدید یا نرسیدید؟ هنوز نرسیدید. باز این صحن رو باید طی کنید به کفشداری برسید. کفش ها رو که تحویل دادید باز به حرم رسیدید یا نه؟ نخیر. تازه به رواق ها می رسید. ببینید خانه بزرگان این چنین است. این طور خانه ها میگن ساحه دارد، ولی این خانه های معمولی نه. تازه بعضیاش حیات هم نداره، آپارتمانه. از همین در یه ذره با وارد سوراخ میشی یا بگیم زندان. خیلی خوب. قلتو من میگویم لیسه هازا کنایتون واحده. این یک کنایه نیست، بل چی؟ کنایتان. دو کنایت. یکی از این دو کنایه مطلوب به اون کنایه خود صفت است و اون کثرت الرماده که کنایه از مزیافیت است، و دومی مطلوب به اون کنایه نسبت مزیافیت به سوی زید است و هو جعلها، و اون نسبت عبارت است از قرار دادن اون کرم را و جود رو در ساحت، در ساحت زید، تا فایده بده اثبات اون صفت رو برای زید. خب حالا دیگه بیش از این امروز نرسیدیم بخوانیم، تا بقیهش برای فردا انشاءالله.